بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یک بحث گذرایی داشتیم در مباحثی که قبلا عرض شد در فقه سیاست، که حالا استدلال ها رو دیگه به صورت تفصیلی عرض نمی کنیم، برای اینکه یک مروری کرده باشیم و مباحث به هر حال بهش توجه بشه. مباحث بعدی مبتنی است بر مباحث گذشته. لذا از کردیم ما برای رسیدن به اینکه جامعه انسانی نیاز به حکومت و حاکم داره، این به چه دلیل این نیاز هست، این مسیر رو عمدتاً به صورت مسیر عقلی ما طی می‌کنیم و با بررسی نیازهای گوناگون انسان این ضرورت وجود جامعه رو در حال اثبات کردیم و ضرورت وجود اجتماع هم به خاطر اون اهدافی است که بر اجتماع مترتب میشه و که البته خب اینها یک مباحث عقلی پشتوانه ای هم داره که حالا بهش اشاره خواهیم کرد. و سپس به اینجا کلام منتهی شد که اگر بخواهد جامعه ای شکل بگیره برای برآورده شدن نیازهای گوناگونش، نیاز به دستگاه‌های وجود دستگاه‌هایی هست که این شئون رو عهده‌دار بشه و این دستگاه‌ها هم حتماً با هم باید یک ارتباطی داشته باشند که اختلال در نظام اجتماعی به وجود نیاد، چون در واقع به نوع این دستگاه‌ها با هم مرتبطند. منتها یک نیروی حاکمه میخواد که این ارتباط رو اعمال بکنه. ضرورت وجود این نیروی حاکمه قطعیه، پس چون اگر این نیروی حاکمه نباشه که این دستگاه ها رو با هم دیگه مرتبط بکنه، هر کدام برای خودشون یک به هر حال برنامه میریزند و یک اختلالی به وجود میاد. اون مباحث پشتوانه ایش که فقط اشاره میکنن این است که ما وجود انسان را درست تحلیل بکنیم که یک وجود فقیری است، گرچه مرتبطه با جهان طبیعته، گرچه مرتبطه با خلاصه انسانهای دیگر است، اما همه اینها که اینا مباحث بینشی میشه، که مباحث اجتماعی به نوعی به این مباحث بینشی تکیه میکنه. اینا باید دقت داشته باشیم. صرف تحلیل اجتماعی به تنهایی اینجا مورد بحث نیست، بلکه انسان از جهت اون جایگاه وجودیش و ارتباطش که با اشیاء دیگر دارده، با این لحاظ باید توجه بشه. وقت مباحث دیگری مطرح میشه که انسان یک موجود دارای حال شخصیت والای انسانیست، یک روح به حال مجرد داره و این خصوصیت خلاصه با خصوصیات عالم همه نشون میده اینها موجودات فقیر هستند. موجودات فقیر به غنی مطلق تکیه میکنند و غنی مطلق حکیم است. و این عالم رو و انسان رو با حکمتش آفریده و این حکمت به حال اقتضا میکنه که انسان که به این خصوصیات موجود هست به اون کمال لایقش برسه. کمال لایق انسان در پرتو بیان نقشه است. بیان نقشه یعنی بیان قانون، قانونی که این انسان رو به اون اول نتیجه مطلوبش برسونه. حالا این قانون از کی بیاد؟ اون مباحث اول پشتوانه عقلی اینجا مطرح میشه، اینا نباید ما ازش غافل باشیم در این بحث. و حالا اشاره میکنم ما وقتی به مباحث تعبدی در این بحث تکیه میکنیم، مباحث تعبدی در این بحث هم باز خودش تکیه میکنه به این مباحث نظری. اینو خوب دقت داشته باشی که مباحث عملی در نظام انسانی هیچگاه بدون تکیه به مباحث نظری نیست. بایدها و نبایدها که مباحث عملیه، این متفرع بر تبیین چیستی هاست. حالا یه وقت به صورت خاص این ابتنا رو بیان میکنن، یه وقت نه، بعضی از مکاتب این ابتنا رو به طور خاص دیگه مطرح نمیکنن، اما از مکتبشون معلوم میشه این دیدگاهی که درباره جامعه داره، این دیدگاهی که درباره سیاست داره، این دیدگاهی که درباره حاکمیت داره، این اصلا تکیه میکنه به اون دیدگاه الهادی نسبت به انسان و عالم. همه مباحث عملی این چنینه. خب حالا اونها هم به این صورته، با چند واسطه. بعضی از مباحث که مباحث عقلیه، اینها واسطهش کمه، اما مباحث حسی که به نوعی با یک بایدهایی تکه میکنه، اونها با چند واسطه میرسه به اونجا. مثلا به عنوان مثال معماری اسلامی این گونه هست. چرا اسلام معماریش اینطوری مطرح کرده؟ مثلا برج سازی رو ممنوع کرده. تو روایت داریم دیگه، مثلا ما که حالا این مسیر رو نمیریم. و اینکه فرمودن ما مانع هوای خلاصه همسایه نشیم. خب این برای چیه؟ این برای این است که اسلام به انسان با این دید نگاه میکنه که همه از همه مواهب الهی باید به نوعی حالا بهره ببرن، حالا یکسان هم بهره نبرن، به نوعی بهره ببرن. پس این برمیگرده باز به اون دیدگاهی که اسلام به انسان داره، که انسان رو یک شخصیت خاصی بهش قائله، که این بعد مادیش هم باید با اون شأن انسانیش بهش توجه کرد. این توجه کردید؟ این بایدها با چند تا واسطه به اون برمیگرده، به چگونه بودنها برمیگرده. ولی حالا این بحث به صورت تطفلی بود که ما البته عرض کردیم و تو این مباحث قطعا مورد توجه قرار میگیره. در همه فقه ها این چنینه. بعضی از مباحث فقه مضاف خیلی روشنتر این مباحث مثلا فقهیش به اون بایدها تکیه میکنه. فقه الاخلاق، فقه التربیه این چنینه. در فقه سیاست یه مقداری واسطه میخوره که قطعا باید اون نکات رو بهش توجه داشته باشیم. لذا حالا بین باز پرانتز در پرانتز، این مباحث سیاسی رایج در دانشگاه ها اینا بر همین اساس مبتنی است که یک دید حالا اگر 100% به صورت قطعی ندیم نگیم الهادی، یک دید الهادی به انسان می شود که انسان رو همین می دونن دیگه. لذا حرفایی که می زنن بر همین مسائل مترتب میشه. و حالا این رو توجه داشته باشیم که گاهی ما غفلت میکنیم، به حرفای زیبای اینها خلاصه برخورد میکنیم، مرعوب میشیم که اینها چه حرفای جدیدی میزنن. نه، در واقع به این مسئله برمیگرده. حالا غرض این است که اینها باید مسائل اثباتی دیگه، لااقل باید بهش توجه داشت که مسئله حاکمیت به این مسائل از جهت عقلی تکیه میکنه. اینها باید روشن بشه، مسلم نباید بگیم، باید روشن بشه. اینو گاهی تو علوم به صورت اصول موضوع پذیرفته میشه، اما گاهی نه دیگه. نوعا تو این فقه های مضاف یا علوم دست دوم سوم اون مبانی به صورت اصول موضوع پذیرفته میشه، این از مبانی میشه که پشتوانه های این مباحث که انسانشناسی، جهانشناسی، هدفشناسی، اینا از مبانی این علوم به حساب میاد که منابعش هم مبانی با منابع فرق میکنه دیگه، یعنی با چه دلیلی این مطالب اثبات میشه، پذیرفته میشه. اول و اصلی ترین منبع عقله و بعد کتاب و سنت هست، که البته در فقه مطلق به نوعی این مسئله هست، البته روش تکیه نمیشه، به صورت مسلم میگیرن که با این دستور شرع دیگه، ما روی دستور شرع دیگه بحث میکنیم، زواهد چه مطالبی رو تو موضوعات مختلف بیان میکنن. اما در فقه و سیاست اینها به طور خاص روش باید توجه کرد که به هر حال مباحث سیاسی در غرض اینه در متن دین به این مباحث نظری تکیه میکنه، این ازش غفلت نکنیم. حالا که خب عده‌ای از بزرگان هم همین مطالب رو بیان فرمودن، منتها در بحث گاهی غفلت میشه که اون مبانی آورده بشه در این بناها. تو همه مباحث این گونه است، گاهی به عنوان مثال بحث اصول یه مبنا رو میگیره، اونطور در مباحث بعد یه اون مبنا غفلت مورد غفلت قرار میگیره. عمده این است که رشته مسائل یک علم با اون مبانیش مرتبط باشه. این رو اگر خوب جا بیفته خیلی از مباحث در حال حل میشه. مثلا در مباحث اصول عمده مسائل سیره و غلاست، این سیره و غلا اگر محور قرار بگیره بقیه امور به طور به حال صحیح اجرا میشه. گاهی میره طرف دنبال دلیل عقلی یا اول دلیل شرعی، اینها رو باید بهش توجه کرد. این به حال بحثم این جنبه، این مبحثم به همین صورته. بعد از اینه که با توجه به اون مبانی جهان شناختی و جهان بینی ضرورت بر حال مقنن معصوم که هیچ نفعی نداشته باشه این ثابت میشه، چون انسان بر حال قانونمنده هم در نظام اجتماعیش هم در وجود فردیش هر دوش، چون وقتی ثابت شد ما یک موجود نیازمنده به یک بی نیاز مطلق هستیم، اون بی نیاز مطلق هم کارش کار حکیمانه است، وجود فرد و وجود اجتماعی که فرد در آن قرار داره، همه اینها بدون هدف نیست، همه اینها بدون راه نیست که اون رو به اون هدف برسونه. خب این راه رو کی معین میکنه جز خودش که به هر حال با حکمت آفریده و غرض سوداوری نداشته؟ به طور طبیعی غیر او بدون ارتباط با او، این حالت برای انسان هست، نفع طلبی یا به هر حال دفع ضرر از خودش. اما مقنن باید یک چنین حقیقتی باشه که برای در بحث‌های اعتقادی ثابت شد، و اون کسانی را هم که او معین می‌کنه باید تو همین ردیف باشن که از اولا حکمت او بهره‌مند باشن و قوانینی رو هم که در حال اظهار می‌کنن با همون اهداف خالق اینها رو اظهار بکنن. پس چنین کسانی جز کسانی که خود خدای متعال معین کرده باشه کسی مورد اطمینان نیست. اینا دلایل عقلی است که البته خب معجزه این رو تأییدش میکنه که این ارتباط با اون عالم داره. این کلیات مسلمه، منتها جزئیات مصداق را منطبق میکنه با اون کلی. این کلیات مباحث عقلی است. همین معنا در همه زمان ها جاری است، چون انسان تو این عالم علاوه بر این که اون ویژگی های بسیار بالا رو داره، این ویژگی های این عالمی هم داره، یعنی یک روح متکامل، حقیقت جو، فطریات، خیرخواه، اینها رو علاوه بر این که اینا رو داره به لحاظ تعلقش به بدن این خصوصیات هم داره. بنابراین انسان در هر قسمتی بدون ارتباطش با اون عالم غیب که بهره ای از صفات او دارد باید داشته باشه، این به هر حال خصوصیات رو داره. این خصوصیات نمیذاره راه مرحال بدون دغدغه، بدون نقص برای انسان ارائه بده. خب این راه هم نیاز به پیاده کننده داره. این مباحثی است که مرحال ما عرض کردیم که چینش مباحث به اینجا رسید که انسان در زندگانی دنیا که یک موجود مرتبط با انسانهای دیگه است، این به هر حال یک حاکمی به هر حال نیاز داره که اون قوانینی که برای رفع نیازهای انسان در شؤون گوناگون آمده است از جانب خدای متعال، این قوانین رو پیاده بکنه، هم در عرصه قانونهای جزئی، هم در عرصه رفع مشاجرات، چون رفع مشاجرات هم یک قانون میخواد، قوانین مناسب با خودش میخواد، و در اداره شؤون گوناگون زندگی انسان. به هر حال ما این روش رو آمدیم و بعدش به طور خاص رفتیم در بررسی ادله تعبدی. این ادله عقلی بود، بعد رفتیم توی مباحث تعبدی که از کردیم ما از جهت عقلی این کلیات رو عقل درک میکنه، منتها حالا سراغ مورد خاصش اونجا دیگه از راه به نوعی شنیدن منطق یکیش پی ببریم که این شخص ارتباط با عالم غیب داره، یکیش هم معجزه است. آیا ما در اسلام هر دوشو داریم، منطقی که آمده قرآن است هم خودش فی حد ذاته یک معارف خلاصه اگر خوب وارد بشه انسان غیر بشری است، و هم اینکه خودش معجزه است. هر دو جهت رو قرآن کریم در حال داره اگر انسان بخواد در جمیع شؤونش حرکت بکنه. بنابراین اون دلیل عقلی که کلی است با این منطق جزئیتش اثبات میشه که از این طریق ما به هر حال وارد اون مباحث جزئی میشیم که قرآن کریم هم در رابطه با خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله آیات متعدد داره و هم در ارتباط بعد از اون حضرت که هم مسئله حالا حاکمیت رو و هم حکومت رو مطرح میکنه که حالا چینش بس به اینجا رسید. بعضی از عناوینی که قرآن کریم در این رابطه مطرح کرده است رو انشالله در جلسه آینده به صورت گذرایی عرض میکنیم که این عناوین در مرحله اول ما رو به بحث نظری توجه میده و در مرحله اول به بحث عملی توجه میده. وقتی که یک روش عملی رو به ما مطرح میکنه، پشتوانه نظریش رو هم در آیات دیگر بیان میکنه. این رو انشاءالله در جلسه آینده بر کلام رسید به بیان گذرایی ادله تعبدی بر وجود حاکمیت در نظام اسلامی. انشاءالله این رو در جلسه آینده از خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.